بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. تفصیل ششم، فرمودن تفصیل حسن متین الا انه تفصیل صغروی لا کبروی. در مقابل این تفصیل حسن، تفصیل هفتم، تفصیل غیر متین، تفصیل بی اعتبار. تفصیل هفتم مختصر فرقی دارد با تفصیل ششم. تفصیل ششم این چنین فرمود که اگر در خود کلام چیزی هست نگران کننده، کل امر عقیب الحزم، مجاز مشهور و امثالش، اینجا نمی کنیم ظاهر این کلام را اخذ بکنیم، چون چنین کلامی لا ینعقد له ظهور، ظهور براش منعقد نیست. این وضعی که این کلام دارد، این کلام با این وضعش لا ینعقد له ظهور، ظهوری براش منعقد نیست. صغروی بود این بود، ظهوری براش منعقد نیست. اما اگر نگرانی در این است که آیا این ظاهر قرینه دارد یا ندارد، اکرم العلماء گفته آیا مخصص براش آمده یا نیامده، شک در وجود قرینه، اینجا ظاهر کلام را عکس می کنیم و اصالت عدم القرینه جاری می کنیم. در صورت اول ظاهر حجت نیست، یعنی ظهوری نداره تا حجت بشه. در صورت دوم کلام ظهور داره و حجت هم هست، اصالت عدم القرینه. فرض سومش این بود که آمدیم یه چیزی در خارج هست ولی نمیدونیم قرینه صارفه محسوبه یا قرینه صارفه محسوب نیست. نگرانی ما از اون امر خارجی، از اون موجود خارجی است. اکرم العلماء گفته و در خارج لا تکرم زیدن و زید، نمیدونیم زید عالمه یا زید جاهل. در حقیقت این کلام مجمله، لا تکرم زیدن مجمله، زید عالم یا زید جاهل، و اجمال او باعث می شود که اکرم العلماء هم بشود مجمل، آیا همه علماء مراد است یا ما ادا زید مراده. اجمال سرایت می کند. شیخ محمد تقی رحمه الله فرمودن که اینجا نخیر، اون مخصص که مجملت حق ندارد اجمال او سرایت بکند به عام، عام را هم مجمل بکند. نخیر، عام در ظهور خود باقیست، در قوت خود باقیست، بلکه اون مخصص مجمل را با این عام تفسیر می کنیم، او را حمل می کنیم به زید جاهل. پس ایشان یعنی شیخ محمد تقی رحمه الله فقط در یک صورت ظاهر را قبول نکرد و اون اونجاست که خود کلام دارای وضع خاصی است، اینجا ظهور را قبول نکرد، اما در اون دو فرض دیگر ظهور را قبول کرد و گفت حجته. این آقای مفصل هفتم، اونم همون حرفه ها را دارد. مطلب اول همون مطلب شیخ محمد تقی، مطلب دوم مطلب شیخ محمد تقی، فقط در مطلب سومش فرق دارد حرفشون. شیخ محمد تقی فرمودن که اینجا گفته اکرم العلماء در خارج ما میبینیم لا تکرم زیدن، نمیدونیم زید عالمه یا زید جاهل، اجمال او سرایت نمی کند به اکرم العلماء، اکرم العلماء به قوت خود و باقی است. این دو فرمودن. این آقا گفته نه، اون فرق می کند. بازم اون که در خارج گفته لا تکرم زیدم، دلیل معتبر است یا دلیل غیر معتبر مثل شهرت؟ اگر دلیل معتبر گفته است لا تکرم زیدن، اجمال او سرایت می کند به عام و عام از قوت می افتد. اما اگر اون عمد خارجی یه چیز غیر معتبری باشد مثل شهرت، خبر ضعیف، خبر ضعیفی قائم شده است بر این که لا تکرم زیدن، این نمیتواند به ظهور عام ضربه بزند. ظهور عام به قوت خود باقی است. پس در واقع این مفصل هفتم اون سه قسمی را که شیخ محمد تقی فرموده بود چهار شقش کرد. در دو شقش گفت ظهور باقی است، در دو شقش گفت ظهور مختل شده. اگر کلام وضع خاصی دارد مثل امر عقیب الحضر، مجاز مشهور، اینجا هم شیخ محمد تقی و هم این آقا هر دو معتقدند که ظهور مختل شد، به این ظهور نمیشه اعتبار کرد. شق دوم این که اکرم العلماء را گفته ولی نمیدونه مخصص دارد یا ندارد، اینجا هم شیخ محمد تقی مرحوم هم این آقای مفصل هر دو معتقدند که به این نگرانی اعتنا نیست و ظاهر اکرم العلماء را اخذ میکنی، هر دو موافقند. به شق سوم که میرسن اونجا فرق میکنه. شق سوم این که یه چیزی در خارج هست ولی نمیدونیم اون قرینیت دارد یا ندارد، مثل لا تکرم زیدن. اینجا شیخ محمد تقی فرمودن که به اون امر خارجی ما اعتنا نمی کنیم، ظاهر اکرم العلماء را اخذ می کنیم. دیگه تفصیلی نداد. اما این آقا مفصل هفتم همونجا یه تفصیلی میده، دیگه ببینیم این لا تکرم زیدن که در خارج وجود دارد دلیلش معتبر است یا غیر معتبر. اگر دلیلش معتبر باشد به ظهور عام ضربه می زند، عام را از کار می اندازد، اجمال او سرایت می کند به این. اما اگر دلیل غیر معتبر باشد نه، همون حرف شیخ محمد تقی است، تأثیری ندارد و ما ظاهر عام را اخذ می کنیم. در اون قسمت آخری مختصر تفاوتی با شیخ محمد تقی مرحوم دارد، معتبر بودن و نبودن را بله تفصیل داده. مثال زده خودش، مثلا در خبر متواتر وارد شده از اکرم العلماء، بازم در خبر متواتر یا در خبر صحیح وارد شده از لا تکرم زیدن، شیخ محمد تقی فرمودن که اون لا تکرم زیدن تأثیری در ظهور اکرم العلماء ندارد. این آقا فرموده چرا تأثیر دارد؟ اون لا تکرم زیدن اونجا وارد شده، نمیدونیم زید عالمه یا زید جاهل، ظاهر اکرم العلماء را به هم میزند، مختل میکند. اما اگر غیر معتبر باشد، مثل این که در حدیث صحیحی یا در حدیث معتبری یا در آیه وارد شده اکرم العلماء، در یک خبر ضعیف وارد شده لا تکرم زیدن، بله اینجا با شیخ محمد تقی هماهنگ است، میگه بله این تأثیری در ظهور اکرم العلماء نخواهد داشت. خب این تفصیلی که این آقای مفصل هفتم ذکر کرده که میتواند برای گفتار شاهد آورده، شاهدش این است، میفرماید همچنانی که اگر خود کلام دارای وضع خاصی نگران کننده ای باشد ظاهرش مختل می گردد، مثل امر عقیب الحضر، مجاز مشهور و امثاله. همچنین است اگر یک چیزی در خارج باشد خودشم معتبر باشد و نگران کننده، این هم ظاهر اکرم العلماء را به هم می زند. مقایسه کرده اون موجود خارجی را به اون وضع داخلی، گفته همانطوری که وضع داخلی ظاهر را به هم می زند، اون موجود خارجی هم ظاهر را به هم می زند. شیخنا رحمه الله می فرمایند حق همین است که شیخ محمد تقی فرمودند، تفصیل حسن متین. شیخ محمد تقی فرمودند که اگر یه چیزی در خارج موجوده، لا تکرم زیدن، ولی نمیدونیم زید عالم مراده یا زید جاهل، این موجود خارجی نمیتواند به ظاهر اکرم العلماء ضربه بزنن. حالا میخواد این موجود خارجی دلیل معتبر باشد، میخواد دلیل غیر معتبر باشد، نمیتوند اجمال او سرایت بکند به عام و عام را مجمل. مطلقا حق ندارد، حقم همینه، حق ندارد. یه چیز دارد اجمال اون موجود خارجی سرایت نمی کند به ظاهر عام اکرم العلماء، بل بالعکس، بل ینعکس، بلکه منعکسه. ظهور عام سرایت می کند اون مجمل را تفسیر می کند. چطور تفسیر می کند؟ اکرم العلماء خیلی واضحه، دو تا چهار تا اکرم العلماء منطوقش چیه؟ اکرم العلماء یعنی اکرام همه علماء واجبه. مفهومش چیه؟ یعنی با جاهلها کاری نداریم، اکرام جاهلها واجب نیست. اون منطوقش، اینم مفهومش. چند تا زد داره در خارج؟ دو تا زید داریم، زید عالم، زید جاهل. زید عالم داخل است در منطوق اکرم العلماء، زید جاهل هم داخل است در مفهوم اکرم العلماء. ماشاءالله اکرم العلماء کاملا هم وضع زید عالم را هم وضع زید جاهل را روشن ساخته است، یکی را با منطوقش، دیگری را با مفهومش. ببین این اکرم علما با این وضعش قدرت دارد لا تکرم زیدن را تفسیر بکند یا نه؟ حواستون جمعه؟ میتواند تفسیر بکند یا نه؟ کاملا معلومه. مگر منطوق او نگفت زید عالم یجب بکرامو، مگر مفهوم او نگفت زید جاهل لا یجب بکرامو، پس شما لا تکرم زیدن را باید حمله بکنید به همون زیده جاهل. حرف شیخ محمد تقی حسنان متین، اون موجود خارجی مؤثر نخواهد بود، ولی میخواد معتبر باشد، میخواد غیر معتبر باشد. و اما اینکه این آقای مفصل مقایسه کرد، گفت که اون موجود خارجی مانند وضع داخلی، همانطوری که وضع داخلی ظاهر را مختل می کند، امر عقیب الحضر، اون موجود خارجی هم اگه معتبر باشد ظاهر را مختل می کند. شیخنا می فرماید نه آقا، قیاس مع الفارق، قیاس مع الفارقه، به جهت این که کلام وقتی در داخل خودش یه وضعی داشت نگران کننده، خب معلوم است که لا ینعقد له ظهور، چون این کلامی از اول ظهور براش منعقد نخواهد شد با این وضعی که دارد. اما اون موجود خارجی مانع ظهور نیست، اکرم العلماء خواهی نخواهی ظهوری براش منعقد هست، این ظهور دارد در عموم. نمیدونیم اون موجود خارجی این مختل کرده یا نه، یعنی عکس الامر قضیه منعکس میشه، یعنی با ظاهر اکرم العلماء میتوانید شما تفسیر بکنید لا تکرم زیدن را، قیاس مع الفارق، وضع خارجی را مقایسه نکنید به وضع داخلی. تفاصیل به حمد الله تعالی تمام شد و شیخنا هیچ یک از این تفاصیل را قبول نفرمودند، هیچ کدوم را قبول نکردند. حتی تفصیل شیخ محمد تقی که تفصیل حسن و متین فرمودند درسته، اما صغروی یونلا کبروی، و بحث ما در این چند روز بحث کبروی است. یعنی بعد از آنی که دیدیم این کلام ظهور دارد، آیا این ظهور حجت است یا حجت نیست؟ گفتیم به اجماع ملل عالم این ظهور حجت است. بله، نخیر. کلامی که وضع داخلی او نگران کننده باشد، ظهوری براش منعقد نیست. مفید ظن نوعی نیست. اما اون دو صورت دیگر مانع انعقاد ظهور نخواهد بود، مانع ظن نوعی نخواهد بود. البته هر کجا ظن نوعی باشد ظاهر حجته، هر کجا ظن نوعی نباشد، ظن نوعی شخصی نخواسته، ظن نوعی باشد ظاهر حجت هست، خدا ظاهر حجت هست. پس به ظاهر کلام شیخ محمد تقی که نگاه می کنیم، ظاهر کلامش در حجیت ظواهر تفصیل داده، گفته از ظاهر و حجتون در دو صورت و لیس به حجتن در یک صورت. ظاهر کلامش تفصیل فی حجیت ظواهر، ولی دقت که بکنیم خواهیم دید که این لیس تفصیلا فی حجیت ظواهر، بل هو بحث صغروی که کجا ظاهر هست و کجا ظاهر نیست. پس ما می توانیم امضا بکنیم این مطلب را که به طور کلی ظواهر الفاظ حجتون و دلیل ما هم که گذشت. خب القسم الثانی، حالا شروع بکنیم قسم دوم. قسم دوم اماراتی است که برای تشخیص ظهور به کار میبرند. یعنی با این امارات میخواهیم تشخیص بدیم که این لفظ در فلان معنا ظهور دارد یا ندارد. فلذا قبلا گفتیم که فل قسمان من قبیل صغرا و الکبرا لتشخیص المراد. این قسم دوم صغرویست یا کبروی که الان داریم شروع میکنیم صغرویست، یعنی میخواهیم ظواهر را از غیر ظواهر تشخیص بدیم که کدام لفظ در کدام معنا ظاهرون و کدام لفظ در کدام معنا لیس بظاهر، ظهور را میخوام تشخیص بدیم. اما بحثی که در این چند روز مشغول بودیم کبروی بود، یعنی بعد از آنی که ظهور را تشخیص دادیم و ظهور مهرت شد، شک میکنیم آقای متکلم این ظاهر را اراده کرده یا خلاف ظاهر را اراده کرده، برای تشخیص مراد متکلم که کبروی بود که گذشت. آیا ظاهر مراد است یا مراد نیست، این بحث بود که تا حال مشغول بود. حالا هذا اللفظ ظاهر فی هذا المعنا او لیسه بی ظاهر. البته متوجهید که ظهور دو جور داریم، ظهور وضعی و ظهور قرینی. لفظ در یه معنا بخواد ظهور داشته باشد، ممکنه ظهور اولی باشد، ممکنه ظهور ثانوی باشد. مثلا امر ظهور اولیش در صیغه افعال در وجوب، ولی ممکنه ظهور ثانویش عوض شده باشد در اثر کثرت استعمال، صار مجازا مشهورا فی ندب، در ندب شده مجاز مشهور. یا مثلا اجازه بدید ازم تمام بشم، یا مثلا مطلق به حسب وضع اولی ظهور دارد در طبیعت رجل، ظهور دارد در طبیعت مرد، ولی به حسب کثرت استعمال ظهور دارد در افراد شایعه و لا ینصرف الى الخنسا، خنسا را شامل می مجاز مشهور. امثال خیلی زیاده. بله، یا الامر ظهور در وجود دارد، اما ممکنه الامر عقیب الحظ ظهور ثانوی داشته باشد در اباحه. بله، و امثالش هر غرض آقا حاشیه نره، میخواهیم ظهور را تعیین بکنیم که این لفظ در چه معنایی ظهور دارد، حالا یا ظهور اولی یا ظهور ثانوی، اون مهم نیست، در چه معنا ظهور دارد. و صاحب معالم رحمه الله در این باب زحماتی کشیدن، مثلا الامر عقیب الحظ در معالم مثل این که اینوان نشده بود، اینوان شده، بله اینوان شده، هم در قوانین هم در معالم اینوان شد. الامر عقیب الحظ در چه معنا ظهور دارد بحث شده. الاستثناء المتعقب للجمل در چه معنای ظهور دارد بحث شده اونجا، و امثالش خیلی زیاده، استثناء بعد استثناء و فلان که میخواهم تعیین بکنم ظهور را در چه معنای ظهور دارد. یا در مثلا در مفاهیم بحث شده، آیا غایت مفهوم دارد یا ندارد، اتم الصیام الی اللیل آیا ظاهرش این است که دیگه بعد از دخول لیل صوم واجب نیست یا نه چنین ظهوری ندارد، یا مفهوم وصفش یا مفهوم غایتش و امثاله. این بحث ها تماما برای تعیین ظهوره که ببینیم این الفاظ در چه معنای ظهور دارند. بحث صغروی. خب شبه آقا چه بود؟ معلوم میشه روز اول تشریف نداشته اید اونجا که تل قسمان من قبیل صغرا و الکبرا، اونجا گفتم که پس حقش این است بحث صغروی را جلو بیندازن و بحث صغروی را بعد، ولی فلسفه‌اش این بود که بحث صغرویمون چندون بحثی ندارد، خیلی مختصره، ولی بحث صغرویمون خیلی طولانی بود و بحث‌های لازم و مفید زیاد داشت که دیدید در ظواهر الفاظ، در ظواهر قرآن چقدر بحث‌ها بود، این بود که اونو جلو انداختن، این بحث صغروی را بعد این واقع فرمودن، چندون بحثی ندارد. خب تارتن ما ظواهر را ان علمیم به دست میاریم و تارتن ان ظنیم به دست میاریم. ان علمیم مثل این که موارد استعمال این لفظ را اونقدر تتبع کردیم برامون یقین آمد که این لفظ وضعی شده به این معنا، این لفظ ظهور دارد در این معنا. استقراء تام، تبادر علمی، از روی استقراء تام تبادر علمی به دست آوردیم. خب پس ظاهر لفظ ان علمی بر ما روشن شد. الى آخر طرق علم خیلی زیاده. یا لغویین اونقدر این مطلب را گفتن که مسلم شده که این لفظ معناش اینه، از قول لغوی برای ما یقین آمد که این لفظ ظاهر در این معناست. تارتن ظهور را انزنیم به دست میاریم، مثل این که ما یه چنجایی را تتبر کردیم و دیدیم که در این چنجا این لفظ در این معنا استعمال شده، از این لفظ این معنا تبادر می کند، تبادر زنی. یا یک نفر لغوی، دو نفر لغوی گفتن که این لفظ معناش اینه، ما از قول این یک نفر دو نفر ظن پیدا کردیم که بله این لفظ در این معنا ظهور داره. زیاد از امارات زنیه. استعمال قول لغوی، تبادر، صحت سعب، اعتراض، تفسیر فقیه، بله و امثالش، قیاس، بله که در معالم گاهی معنایی را به معنای قیاس می کردن و صاحب معالم هم هی در جواب می گفت که القیاس فی اللغه باطل، لغت رو از روی قیاس نباید به دست آورد، فلان لفظ معناش اینه پس این لفظ هم معناش همینه، امر برای دوامه، نهی برای دوامه پس امرم برای دوامه. صاحب معالم گفت که قیاس نکن آقا، قیاس در لغت غلطه، تو نده مطلب را آقا. تارتن ظهور را ان علمین تشخیص میدیم و اخرا ان ظنین. اونجا که ان علمین تشخیص بدیم جای حرف نیست، مسئله علم را در اولین سطر فرائض روشن ساختیم. لا اشکال فی وجوب متابعت القطع و العمل علیه ما دام موجودا. اونجا حسابش تصفیه شده، راجع به قطع بحثی نداره. صحبت من در زنده، امارات زنیه که برای تشخیص ظواهر به کار می رود که قول لغوی و الاستعمال و تبادر و امثال ذالک، این زنها حجت هست یا حجت نیست؟ بحثمون در حجیت این امارات. مطلبی را که مکرر فرموده ام بازم اینجا تکرار میکنن. میفرماید بحثمون در زن خاص بودن اصا، نه در زن مطلق بودن. میخوام ببینیم این زنون از باب زن خاص حجت است یا نه؟ از باب زن خاص حجت نیست، از باب زن مطلق حجته. بحثمون در اینه. یعنی ما در فرائض هر کجا راجع به حجیت یک زنی بحث می کنیم، راجع به زن خاص بودنش بحث می کنیم، اما حجیت از باب زن مطلق و محل بحث نیست. بازم اجمالا توضیح بدم، زن خاص زنی را میگویند که دلیلی بالخصوص بر حجیتش داریم، مثل خبر ثقه فیاتی ایشالله تعالی، و مثل ظواهر الفاظ که گذشت ماشاءالله تعالی، اینها را میگن زن خاص. بله. و خاصیتش هم این است که زن خاص حتی در حال انفتاح باب علم حجت. سلام به زواهر. آب ائمه خدا به خبر ثقه عمل می کنم با اینکه باب علم منفتحه، چرا که اینها زن خاصن. اما زن مطلق زن نیست که به خاطر انسداد باب علم و به ناچاری به او عمل می کنیم، نه اینکه دلیل بالخصوص بر حجیتش داریم. فلذا اگه باب علم منفتح شد به زن مطلق عمل نمی کنم. یعنی زنی که دلیل خاص ندارد به او عمل نمی کنم، اگه باب علم منفتح شد عمل می کنم. این خاصیت زن خاص بودن و زن مطلق بودن. وجه تسمیهشون چیه؟ چرا زن خاص را گفتن زن خاص، مطلق را مطلق؟ زن خاص یعنی زنی که قام له دلیل خاص، زنی که دلیل خاص بر حجیتش هست، مثل ظواهر الفاظ که به اجماع ملل عالم حجت شد، یا خبر ثقتیت انشاءالله. زن مطلق یعنی زنی که مهار نشده، مارک حجیت به پیشانی او نچسبیده، مطلق رهاست. زن خاص یعنی دارای مارک، زنی که مارک داره. زن مطلق یعنی زن بی مارک، مارک حجیت ندارد، رهاست. زن مطلق اینم وقتی تسمیه، زن خاص زن مطلق. علما چه سلیقه هایی داشتن؟ قبلا گفتم بازم بگویم، ممکنه فراموش بکنید. علما دارای سه سلیقه بودند در این دوران 14 قرن. بعضی می گفتن باب علم بر ما منفتح است، ماشاءالله همه چیز را می تونیم بدانیم، اخبار قطعی و صدور است، قرآن قطعی و صدور است، اخبار قطعی و دلاله است، بله قرآن قطعی و دلاله است، خیال اینها به علم عمل می کردن، اصلا به دنبال زن نمی رفتن، چه زن خاص چه زن مطلق، می گفتن آخر ما احتیاج نداریم به زن عمل بکنیم، به علم عمل می کنیم دیگر. یه عده سلیقه‌شون مبناشون این بوده، سید مرتضی و اتباعش بلکه ابن ادریس و اینها اینجوری بودن. عده دیگر در مقابل اینها انسدادی بودن، میگفتن به کلی باب علم بسته است. ما دلیلی نداریم که علم پیدا بکنیم به احکام خدا با اون دلیل، و قائل به زن خواستن نبودن که زنهای مارکدار بودن، نه هیچ زنی مارکی ندارد، یک سان زنها مثل مرزای قومی و امثالشون، اینها را میگن انسدادیین. اینها کارشون این بود که در فقه به زن مطلق عمل میکردن، علمی که ندارن، زن مارکدار را هم که معتقد نیستن، به همون زنهای بیمار هر کجا پیدا شد عمل میکردن، به جز اون زنهایی که نهی شده، مانند قیاس استحسان که نهی شده، یا خبر فاسد که نهی شده، بقیه هر زنی را. گروه سوم میگوین باب علم منسد است ولی باب علمی منفتح است. علمی چیه؟ یعنی زن خاص. میگوین ما زن مارکدار زیاد داریم، اگر علمی نداریم زن مارکدار ما فراوانه، ما به این زنهای مارکدار عمل میکنیم. چرا بریم دنبال زن بیمارک، زن مطلق؟ مثل شیخنا رحمه الله، کلیه مشهور بین متأخرین همینه که میگوین بله علم ندارن اما زن خاصمون فراوان است، ما در فقه به زنون خاصه عمل میکنیم و هرگز به دنبال زن مطلق نمیریم. این هم سه تا سلیقه علما دارن، قبلا گفته بودم مجددا گفتم، زن خاص، زن مطلق، مارکدار، بیمارک. گاهی در ضمن کلماتمون، بحثهامون، زن شخصی و زن نوعی به میون میاد، مثل اینکه رفقا بیشترشون دوچار شبهه میشن در این قسمت. زن شخصی بودن، نوعی بودن، ربطی ندارد به خاص بودن و مطلق بودن. زن خاص، زن مارکدار، حالا میخواد شخصی باشد، میخواد نوعی باشد. نوعی مثل زواهر الفاظ، نوعی مثل خبر ثقه کیت انشاءالله تعالی، اینها زن خاصن، مارکدار، خودشون هم زن نوعی هن، یعنی برای اغلب مردم زن نمیاد بسه. یه وقت زن شخصی هم ممکنه باشد، مثلا زن در باب قبله حجته، زن خاصه دیگر تو شما قبله را از روی زن به دست بیارید، مارکدار، زن خاصه یعنی زن مارکداره، حجته، خودشون شخصیه، یعنی شخصا جناب عالی که میخواهی نماز بخوانی الله اکبر باید زن پیدا بکنی که قبله این طرف نماز بخوانی، نوعی فایده نداره، شخصی. پس زن خاص یعنی زن مارکدار، امزانی که نوعی باشد یا شخصی باشد، نوعی مثل زواهر الفاظ خبر سگه، شخصی مثل حجیت زن در مورد قبله. زن مطلق یعنی زن بیمارک، حالا اونم میخواد شخصی باشد، میخواد نوعی باشد، فرق نمیخواد. اون کسی که باب علم براش منسده میره دنبال زن. زن مطلق اعم است، بازم شخصی باشد یا نوعی باشد. زنی مثلا کسی که زن را در باب قبله از باب زن خاص حجت نمیداند، از باب زن بیمارک حجت میداند، زن شخصی میخواد دیگر، زن مطلق اما شخصی. ممکنه در حال انصداد مرزای قومی خبر سقر و حجت بداند از باب زن مطلق، اونم نوعی. مقصودم این است آقای دیگه، از این به بعد مبادا، بازم مبادا، بازم مبادا این متقابلات را با هم اشتباه بکنید. شما با این وضع تحصیلاتتون امروز اگر زن خاص را با زن مطلق، زن نوعی را با زن شخصی به هم مشوش بکنید، مسئلتون مسئله اون کسیست که زن و مرد و بچه و بزرگ را با هم مخلوط بکند، بگوید که آقا من فرق بین زن و بچه، آخه زن با بچه مقابل نیست که بابا، زن با مرد مقابله. بله مرد با بچه فرقش چیه؟ میگن آقا تو مرد در مقابل زن، آخه تو مرد را با بچه فرقش میپرسی؟ مرد با زن، بچه با بزرگ، غیر این بیان بکنه خنده آوره. زن خاص با مطلق، زن شخصی با نوعی، و گفتم زن خاص یعنی زن مارکدار، شخصی میخواد باشد، نوعی میخواد باشد. زن مطلق یعنی زن بیمار، شخصی میخواد باشد، نوعی میخواد باشد. حاشیه رفتیم، معذرت میخواد. خب یه نکته که شیخونا تذکر دادم ما هم باید تذکر بدیم، اون این است. شیخونا معتقدم بر این که این زنون خاصه ای که ما داریم، بلی از باب زن خاص حجت، یعنی مارکدار باب علم منفتح هم باشد، باز ما به این زنون میتونیم عمل بکنیم. ولیکن عمده فلسفه و حجیت زنون خاصه انسداد باب علم فی مواردی ها، یک لطیفه ها، فلسفهش و حکمتش، حکمتش انسداد باب. مثلا ما گفتیم ظواهر الفاظ از باب زن خاص حجته، یعنی از اون زنهای مارکدار حسابی اجماع ملل عالم بر این است که ظواهر الفاظ رو عمل بکنن. خب این زن خاص است، خودشان از باب زن نوعی حجت است، شخصی نمیخواد. خودشان باب علم منفتح هم که باشد به این ظواهر عمل میشود، چون که اصحاب ائمه عمل میکردن. ولی بعد اللتی یا ولتی، اگه فلسفش رو بخواهید، فلسفه این چی بوده که اقلای عالم ظواهر الفاظ را مارکدارش کردن؟ فلسفش چیه؟ اگه پی به فلسفش ببرید خواهید دید که فلسفش این است که اگه مردم بنا بود به ظواهر الفاظ عمل نکنن، بیشتر جاها معطل میموندن. یعنی باب علم مصدق اصلا زندگی بشر در تمام سطوح و ابعاد، چه دینی چه دنیوی، معاشی معادی اخلاقی، هر چی میخواد باشن، بر اساس عقص به ظواهر الفاظ. اگه بنا بود ظواهر الفاظ حجت نباشد، به مسابقه این بود که بشر زبان بلد نباشد، خدا در بشر زبان خلق نکند، چون معطل بودن. اگر نطقی در بشر نبود معطل بودن. ظواهر الفاظ اگر حجت نباشد، مثل این که همه لالن. غالبا فلسفش همینه. خبر ثقه حجت است انشاءالله تعالی بعد میاد، و از اون زنه های مارکدار است و از باب زن نوعی حجت است و در حال انفتاح هم بهش عمل میشه، همه درست. ولی بعد اللتی یا ولتی، فلسفه این که خبر مورد اطمینان در عالم حجت شد چیه؟ فلسفهش، فلسفهش این است که خب مردم اطلاعاتشون در عالم بر اساس همون خبره دیگر، اگر بخواد بشر به خبر عمل نکند گنگ میماند و معطل، اطلاعی از جای پیدا نمی کنند. فلسفهش همون این صداده، ولیکن ما کار با فلسفه نداریم. زن خاص یعنی زن مارکدار، حالا فلسفهش چیه؟ با فلسفه کاری نداره. این هم یه نکته بود، انشاءالله دقت میکنید روش. بحثمون دا شروع بکنیم، چند لحظه بعد شروع به تطبیق انشاءالله تعالی. شیخونا میفرمایند امارات، این همه حاشیه بود، امارات زنیه که در بحث صغروی به کار خواهد رفت زیاده، مثل قول لغوی تبادر، اعتراض، صحت سر، تفسیر فقیه، استعمال، قیاس و امثال ذلک زیاده. ولیکن دلیلی بر حجیت هیچ کدام نداریم. ما در این مورد ظن مارکدار نداریم. فقط یکی از این ظنها به عقیده بعضی ها مارکدار است، ظن خاصه، و هو قول لغوی. میگوین از ظن الحاصل من قول لغوی، این ظن مارکداره، این ظن از باب ظن خاص حجته. اما تبادر چطور؟ تبادر ظن میارد، نه فایده نداره. استعمال فایده نداره. یعنی اینها هیچ کدوم ظن مارکدار نیستن، فقط قول لغوی. قول لغوی چطور شد مارکدار شد؟ میگوین یکی اجماع علما. تمام علما در قرون اعصار اجماع دارند بر اینکه برای فهمیدن معانی الفاظ به لغت مراجعه می کنن. هر کدوم کتب لغتی همراه دارن، هر وقت در لغت معطل موندن به اون مراجعه می کنن. اجماع علما دلیل علی حجیت قول لغوی. دلیل دوم بر حجیت قول لغوی غیر از اجماع علما، اجماع عقلای عالم، اجماع ملل و نحل. اجماع ملل و نحل، اجماع عقلای عالم بر چیه؟ ها دقت بکنید، اجماع عقلای عالم بر این است در هر رشته ای به متخصص اون رشته مراجعه می کنن. در قسمت معماری به معمار، در قسمت نجاری به نجار، در قسمت بنایی به بنا، صاحبان صنایع، اهل خبره، اونها که ماهرن در هر رشته ای. بله قسم عالمی نیست، بله حواستون جمع دو سه لحظه. رسم عالم بر این است در هر موضوعی به اهل خبره اون موضوع مراجعه می کنن. از جمله مصادیق این مسئله چیه؟ قول لغوی که اونها اهل خبره هستن در تشخیص معانی الفاظ. فلذا روی این قانون بین المللی که مراجعه به اهل خبره فی کل فنه، باعث قول لغوی هم در فن خودش حجت باشد، مارکدار بشه. دنباله مطلب انشاءالله فرد. غزانی که تفسیر ششم بیان شد و به ازاء تفسیر المذکور، تفسیر آخر در مقابل تفسیر حسن متین، تفسیر دیگری است ضعیف. و هو ان احتمال ارادت خلاف مقتضی لفظ، یعنی نگرانی احتمال اینکه متکلم اراده کرده باشد خلاف مقتضای ظاهر لفظ را، این نگرانی این حصل من امارت غیر معتبره، اگر حاصل شده است از یک اماره بی ارزش، مثل این که در مقابل اکرم العلماء یک لا تکرم زیدنی داریم، ولی این لا تکرم زیدن به خبر ضعیف به ما رسیده. احتمال اراده خلاف حصل من امارت غیر معتبره، حاصل شده است از اماره غیر معتبره، مثل خبر ضعیف. فلا یصف رفع الید عن الحقیقت، ما نباید از ظاهر اکرم العلماء دست برداریم به خاطر این خبر ضعیفی که در مقابل. و این حصل من دلیل معتبر، اما اگر این نگرانی از دلیل معتبر حاصل بشود، مثل این که ورد فی خبر متواتر لا تکرم زیدن. فلا یعمل به اصالت الحقیقه. اینجاست که ظاهر اکرم العلماء مختل خواهد شد. فلا یعمل به اصالت الحقیقه. و مثلا بعدن این آقای مفصل مثال زده، بما ازا ورد فی سنت المتواتره امون، خبر متواتر رسید اکرم العلماء، و ورد فیها ایزن خطاب مجمل، خبر متواتر رسید از که لا تکرم زیدن. مجمل یوجب الاجمال فی ذلک العام ولا یوجب الظن بالواقع. وقتی این خطاب مجمل آمد، اجمالش سرایت می کند به اکرم العلماء، اون هم می شود مجمل. یوجب الاجمال فی ذلک العام، باعث می شود که این عام که ظهور داشت تبدیل بشه به مجمل. وقتی تبدیل شد به مجمل، دیگه لا یوجب الظن بالواقع، ازش ظن به واقع حاصل نخواهد شد. پس این آقای مفصل این موجود خارجی را به دو قسمت تقسیم کرده، معتبرون و غیر معتبر، و نتیجتاً تشقیق این آقا چهار شق شده، در دو شقش ظاهر حجتون، در دو شقش ظاهر مجملون. عبارت را ببینید. خب قال فلا دلیل على لزوم العمل بالعصر تعبدن. وقتی اکرم العلماء ظهورش مختل شد، نباید تعبدن ظاهر او را عمل بکنیم. لا دلیل بر لزوم عمل به اصل تعبدن. ظواهر الفاظ تعبدن که حجت نیست، از باب ظن نوعی باید حجت باشد. ثم قال بعد گفته بلا یمکن دعوى الاجماع على لزوم العمل به اصالت الحقیقه تعبدن. کسی این حرف خنده آور را نگوید. ممکن نیست ادعای اجماع بر این که لازم است عمل بکنیم به اصالت الحقیقه ولو تعبدی، نه این ادعا غلطه. فان اکثر المحققین، حالا اون مقایسه میخواد مقایسه بکند، فان اکثر المحققین توقفوا، اکثر علما ببینید توقف کردن، نگران شدن، فیما اذا تعارض الحقیقه المرجوحه مع المجاز الراجح، اگر حقیقت مرجوحه با مجاز راجح تعارض کرد، گفتن این لفظ میشه مجمل، مثل صيغه افعل، حقیقتش وجوبه ولی مرجوح، مجازش ندب است ولی راجح. گفتن ما توقف میکنیم اینجا، ظهور مختل شد. فکذالک فی ما نحن فی، انتها. و وجه الضعف و وجه ضعفه، علت این که این تفسیر ضعیفه، یظهر مما ذکرنا، از درس دیروزیمون ظاهر شد. دیروز مگه چه گفتیم؟ گفتیم فان التوقف فی ظاهر خطاب، انسان بیاد توقف بکند در ظاهر اکرم العلماء، لعجل اجمال خطاب آخر، به خاطر مجمل بودن یه خطاب دیگر. چون ما یه خطاب دیگری داره مجمله، لا تکرم زیدن، این باعث بشود که در اکرم العلماء هم توقف حاصل بشه. این غلطه. فإن التوقف في ظاهر خطاب لعجل اجمال خطاب آخر لکونه معارضا، به خاطر اینکه دوتا با هم تعارض بکنن، چنین توقفی مما لم یعهد من احد من العلماء، چنین چیز سابقه ندارد. بلا یبعد ما تقدم، بعید نیست که حرف دیروزی را بزنیم، من تقدم هر بلا یبعد ما تقدم، چه بود؟ من حمل المجمل فی احد الخطابین علی المبین فی الخطاب الاخر، حمل بکنید مجمل در احد خطابین را بر مبین با خطاب دیگر. اکرم العلماء مبین است، لا تکرم زیدن مجمل است. با مبین مجمل را تفسیر بکنید که دیروز فرمودم بل قد ینعکس، همون ینعکسه. بله، حمله مجمل در احد خطابین هم یعنی تفسیر علی المبینه الخطاب الاخر. و اما قیاس ذالک، این آقای مفصل مقایسه کرده بود این لا تکرن زیدن را علی مسئله تعارض الحقیقت المرجوحه مع المجاز الراجع، قیاس کرده بود به مجاز راجع. فعلم فساده مما ذکر فی التفسیر المتقدم، حساد این مقایسه روشن شد از مطالب گذشته در تفسیر متقدم. یادمون را دیروز کجا امروز کجا فراموش شد. ما تقدم که باشد من ان الکلام المکتنف، وقتی کلام در داخل خودش نگرانی باشد، کلامی که مکتنف است بما یصلح ان یکون صارفا، به یک چیزی که میتواند صارف بشود. قد اعتمد علیه المتکلم فی ارادت خلاف الحقیقه، که شاید متکلم به او اعتماد کرده در اراده خلاف ظاهر. چنین کلامی که در داخل خودش نگرانی باشد لا یعد من الظواهر، اصلا این چنین کلام از ظواهر محسوب نیست، بل من المجملات، این از مجملات محسوب است. و کذالک المتعقب للنفس، بله کلامی که به دنبال لفظی دارد یصلح للصارفیه، این لفظ بعدی می تواند صارف بشود. کلام المتعقب بالضمیر و شبهه مما تقدم. و اما القسم الثانی به کلی تمامه.